کردیم، من به تهران برمیگردم. ببینید این جملات امامه، انقلاب داره از دست میره، بنابراین باید دوباره بیام چی؟ خودم میام تهران به اصطلاح مسیر انقلاب رو، یعنی هدایتگری رو دوباره بر عهده گیرم. ببینید به صراحت یک انسان بزرگوار میگه من اشتباه کردم، سمت رو دادم به این آقایون. چرا؟ چون مسیر رو داشتن اصلا انحرافی میکردن و انقلاب رو دوباره تو دامن آمریکا مینداختن.
درست.
یا در موارد دیگه این فرض کنیم مثلا آقای بنی صدر، آقای بنی صدر اومده بودن یک دشمن تراشی برای خودشون ایجاد میکنن، یه فضای تصنعی ایجاد کرده بودن، آقا فلان روحانی مخالف من، فلان کس علیه من گارد میگیره، نمیذارن کار بکنن. امام گذاشت تا حد امکان هم حمایت کرد از دولت، هم جایگاه بهشون دادن، هم موقعیتشون رو حمایت کردن، حتی فرماندهی کل قوا رو در یک مقطعی بهشون دادن، گذاشتن کار کردن کار کردن. جایی که دیگه افراط و تفریط شد، گفت من مصمم، گفت من ملاحظه کسی نمیکنم، من عقد و خوبتم به صلاح هر کسی در هر مرتبه‌ای که هستش بر اساس دینم و اسلام. اگر اسلام رو رعایت بکنن من هستم، اگر رعایت نکنن ما با هیچ که عقد و خوبت نبستن.
درسته.
با علما و بزرگان میسای منتظری هم همینطوری برخورد کردن،
در واقع خط قرمزهایی داشتن.
بله دقیقاً. ببینید امام برای خودش مسئولیت قائل نمیشد، بنابراین برای هیچ کسی مسئولیت قائل نمیشد. به قول یکی از آقایون میگفت 100 خداست، باقی دیگه زیر این عدد هستن. بنابراین اگر که یک فردی مثل بنی صدر میاد افراط و تفریط میکند و یک جاهایی دارد دیگه حرکتش به قول فونکسیونالیستا داره در واقع بازخورد منفی برای نظام داره، امام دیگه اینجا مسامحه نمیکنه، مماشات نمیکنه، با قاطعیت میاد توی صحنه میگه آقا جون اینجا آقای بنی صدر تخلف کرده است. عدم کفایت سیاسی ایشون رو به کرات اومدن گفتن، امام هی صبر کرد صبر کرد صبر کرد، حوصله کرد تا جایی که دیگه دید نظام داره ضربه میخوره، اومد نظر و موضع رسمی شد. در بسیاری از موارد دیگه هم همینطور بوده. شما مثلا فرض کنید در همین بحث اون آقای مهدی هاشمی که در واقع منبع اساواک بود، چقدر از دفتر آقای منتظری سوء استفاده ها کرد، چقدر تخلفات انجام شد، چقدر آدمهایی رفته بودن پشت صحنه کشته بودن، چه تخلفاتی کرده بودن. آقای ری شهری میاد پیش امام میگه آقا اینجا مثلا ایشون قائم مقام رهبری هستن، الان اگر ما صحبتی بکنیم خدشه به نظام وارد میشه، اینجا قائم مقام رهبری تضعیف میشن. شما گفتو شما چه کار دارید؟ شما برید کارتون انجام، تکلیفتون انجام بدید. ببینید تکلیفتون انجام بدید، اصلا کاری به این نداشته باشید تبعاتش چیه. شما مگه دارید خلافی میکنید؟ اینجا نظام اسلامی در خطر است، اینجا اسلام در خطره. شما باید تکلیفتون انجام بدید. و با قدرت و شجاعت خودشون هم میاد توی صحنه. نامه‌هایی که نوشتن در عزل برخی از آقایون، در دستورات تأکیدی که کردن، ببینید نگاه امام نگاه تکلیفیست. بنابراین میگه آقا من این مرز تکلیفم این استش که اینجا سکوت کنم، اینجا که نظام دارد خدشه بهش وارد میشه، اسلام داره ضربه میخوره، اینجا میام تو صحنه و به صراحت در واقع چی میکنم، هیچ قید و بندی و میگن دلبستگی هم به کسی ندارم که بگن آقا حالا اینجا ملاحظه کنیم، اینجا حالا معاشات کنیم، اینجا حالا سکوت کنیم، اینجا مثلا حالا مصلحت از حرف نزنیم. نه اینطور نبود. به بزرگانی که الان تو صحنه هستن و از اون برخی تخلف ها رو کرده بودن در همون دوران قبل انقلاب، امام گفت ایشون گول خوردن، ایشون بازی خوردن، اینجا به منافقین یا گروه های مثلا نباید چیز کرد، اینها اسلام نیستن، اینها التقاطن، به صراحت میگفت. امام اهل معامله و نمیدونم مماشات نبود، بنابراین اون چه که تکلیفش بود انجام میداد و اون چه که محور نگاهش بود اسلام بود و اسلام بود و اسلام.
بله آقای دکتر، من فکر میکنم که در سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه که دقت بکنیم با توجه به نکاتی که حضرت عالی فرمودید، توی این آزادی عملی که حضرت امام رحمت الله علیه برای کارگزاران و مسئولان نظام قرار میدادن و به قول شما چه بسا خیلی صبر میکردند و خیلی جاها سکوت میکردند، اون نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به بحث تربیتی هم در واقع خیلی بارز هست که امام رحمت الله علیه چه بسا میخواستن که فهم مردم و در واقع سطح بینش مردم، بصیرت مردم توی این فضاها زیاد بشه. حالا در مورد این مسئله هم توضیح بفرمایید و نوع نگاهی که حضرت امام رحمت الله علیه، نوع نگاه جامعی که به این مقوله داشتن.
بله ببینید امام نگاهش نگاهی مبتنی بر نگاه ولایت مداران است، نگاهیست مبتنی بر نگاه گفتم برگرفته از سیره نبوی و ولایت علوی.
بله
امام اون چه که میگفتند، اون چه که عمل میکردند بر اساس دین بوده است و تکلیف خودشان. اما نگاه میکرد فضای کلی کشور رو میدید، دو فضای خاصی بود، خب خصوصا جنگی که بر ما تحمیل شده بود.
بله.
و خب صدام یک انسان شقی، یک حیوان صفت اومده بود که مرزهای جمهوری اسلامی حمله کرده بود. میدانست که نظام الان نیاز به وحدت دارد، نیاز به هماهنگی دارد، نیاز به همدلی دارد. سعی میکرد فضای نظام رو مدیریت بکند. بنابراین امام هم در سپردن مسئولیت ها دقت میکرد، در این حال مردم و نگاه مردم رو توجه داشت. یعنی میگفت اینجا باید مردم رأیشون، نظرشون احترام گذاشته باشه. یعنی ما در واقع فضای مردم سالاری رو نمیخوایم بگیم شعار است، امام عملا رعایت میکرد، ولو اینکه نگاه خودش سوای نگاه مردم باشد. یا امام چیزهایی میدانش که مردم ممکن بود ندونن، ولی میگفتش که اجازه بدید این فضا فعلا مدیریت بشود. مردم به این نقطه که رسیدن، به این درک و بصیرت و آگاهی رسیدن که این فرد براشون خوب نیست، این کابینه براشون خوب نیست، این سیستم بوروکراسی براشون خوب نیست، این رئیس قوه اجرایی براش خوب نیست، خودشون به این نقطه میرسن و خودشون جابجا میکنن. اگر ضرورتی هم پیدا میکرد امام تذکرات لازم رو میداد.
درست. در واقع حضرت امام رحمت الله علیه سطح مردم رو با این اقدام خودشون بالا می بردن، سطح بینش و آگاهی.
ویژگی نظام مردم سالار این است. امام تنها در واقع فردی هستش که جمهوریت نظام رو با اسلامیت نظام گره زده است و این جمهوریت رو با همین مراتب بوده است که مدیریت کرده. امام میتونست میگم یه حکم اسلامی بدهد، فتوای مرجع جامع شرایط، فتوای ولی فقیه، امر صاحب است دیگه، اصل تنفیذ هم رعایت میشود. علمای دیگه هم به امر امام بر اساس اصل تنفیذ میگفتن، تمکین میکنم و میگفتن ولی فقیه گفته است. اما امام اینطوری نبود که به اصطلاح بیاد بگه مردم حالا در حاشیه فلان سن. همه جا تو وصیت نامه سیاسی الهیشون هم حتی چیز دارن، سفارششون اول به مردم است. در جاهای حتی کارگزاران نظام، مدیران اجرایی نظام رو کنار میزنن، میگه ببینید، میگه من در میان شما باشم یا نباشم به شما سفارش میکنم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته. اینجا دیگه نگاه به کارگزار نیست، نگاه به مردم است. یا به بچه های مذهبی میگه من به شما میگم برید فلان جا مثلا تذکر بدید، به مسئولین تذکر بدید و و و و در طی مراحل رو انجام بدید، جایی که اجرا نکردن خودتون بیاد تو صحنه. ببینید بنابراین جایی هست با مردم گره میزند اسلام رو، جایی هستش با نظام اجرایی گره میزند. در مجموع نگاه امام یه نگاه به قول خارجی آمبیوالن، چند بودی، همه جانبه است، و اونجایی که لازم هستش جمهوریت نظام رو مد نظر دارد و همه این جمهوریت اجرایی و مردم را با اسلام گره میزند.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. با تمام این توضیحاتی که فرمودید، من فکر میکنم که در واقع استراتژی حضرت امام رحمت الله علیه در برخورد با کارگزاران و مسئولان نظام و در ارتباط خودشون با کارگزاران و مسئولان نظام اینطور بوده که حضرت امام رحمت الله علیه با توجه به یک ویژگی هایی که مقدماتی بوده برای اون مسئولیت، اون مسئول رو انتخاب می کردن. بعد از اون در واقع حمایت ها تا جایی که می شده از اون مسئول و از اون دولت انجام می شده. در نهایت اگر که احیانا تخطی یا تخلفی سر می زده، حضرت امام رحمت الله علیه باز هم تا جایی که می تونستن تحمل می کردن، به قول شما دندون روی جگر می گذاشتن، که در کنار همین اون فهم و بصیرت مردم هم با دیدن اونها و در واقع با تأمل در کار اون مسئول در واقع بالاتر بره و ایجاد بشه، و در نهایت اگر که باز هم اون مسئول به اون مسیر اصلی باز نمیگشت که دیگه در واقع حکم به عزل اون میدادن.
بله، میگذاشتن حجت ها تمام بشود.
درسته.
هم برای مردم هم برای خود ایشون، و اون فرد خودش رو نشون بده. وقتی که خودش رو نشون میداد دیگه به قول خودمون میوه وقتی میرسید خیلی راحت میشد بچینیش. امام نگاه بسیار نافذی داشت.
بله.
خب ما به بحث ولایت تکوینی و بسیار از مسائل دیگر نمیخوایم بپردازیم، چون میخوام در حدی صحبت بکنیم که مردم این رو به صورت ملموس متوجه بشن، وگرنه نگاه امام رحمت الله علیه به بسیاری از مسائل رو تو صحیفه وقتی نگاه میکنیم مینی برای 20 سال آینده 30 سال آینده رهنمودهایی داده که اصلا شاید الان نگاه کنی فکر میکنی همین امروز نوشته شده. ببینید درسته. در خصوص یک نامه خاصی که برای آقای منتظری نوشته بودن، امام میگن که این نامه رو ببرید بدی. حالا بگذاریم که برخی از آقایان نااهل و نامحرم این نامه رو منکر شدند، اما امام گفتش که برید تو صدا و سیما بخونید، نامه رو بخونید. بعد امام هم خیلی دقیق بودن، یعنی همیشه رادیوشون همراهشون بود، همیشه رادیوشون همراهشون بود، یا زمان تلویزیون و رادیو گوش کردن اخبار اینا با جدیت و دقت پیگیری میکردن. همیشه یه خصلتی که میگفتن بچه های خانواده امام، میگن همیشه رادیوش رو دوشش یا کنارش بود. خب میگه که اخبار ساعت دو بعد پخش میشد، این نامه امام رو میخوندن. نامه خونده نشد، سید احمد خواستن این نامه چرا خونده نشد، گفتن آقایون گفتن که حالا میام با شما صحبت میکنیم، این تبعات داره برای این نظام و فلان. گفته بود بخونید بخونید. بعد دو سه تا از بزرگان نظام میرن خدمت امام رحمت الله علیه، شروع میکنن گریه زاری که این تبعات برای این نظام داره، مشکل برای نظام. میگه همین نامه رو که نخوندید 10 سال بعد چوبش رو خواهید خورد. دقیقاً 10 سال بعد در این مملکت قائلی اتفاق افتاد و حوادثی اتفاق افتاد که نشون میداد که روح بزرگ این انسان متعالی چقدر بالاست، که آینده نگری میکرد. همون کسایی که نامه رو گرفته بودن ببرن برای آقای منتظری، بیت آقای منتظری، منکر نامه شدن. ببینید نگاه رو، امام تکلیفش رو میدونه، حرکتش رو میدونه، اون چی که از اسلام میفهمید دقیقاً عمل میکرد و از دیگران هم توقع داشت کم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی عزیز. همکارانم اشاره میکنن که در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با دیگر میهمان برنامه، جناب آقای مرتضی رفیعی بصیری که پشت خط تلفنیمون هستن و خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب رفیعی سلام.
و علیکم السلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. جناب رفیع، ما در برنامه داریم میپردازیم به ارتباط حضرت امام رحمت الله علیه با کارگزاران و مسئولان نظام. در خدمت آقای دکتر ثروتی هستیم و تا اینجای برنامه نکات بسیار ارزنده‌ای را ایشون اشاره کردن. می‌خواستیم نظر حضرت عالی رو هم بدونیم، با توجه به اینکه شما از پژوهشگران اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستید، چه نکات قابل تأملی در ارتباط حضرت امام رحمت الله علیه با کارگزاران و مسئولان نظام وجود داره که میتونه سلوحه کار و سلوحه زندگی ما قرار بگیره؟
مبنای یکی از مبانی مشروعیت‌های سطح انقلاب‌های دنیا الهی یا مردمی بودن است. حضرت امام در انقلابی الهی برای مردم تئوریزه کردند که انقلاب ما وابسته به خداست، از بله. خداوند معزونیت خود رو دریافت کرده، ولی این نتیجه اون رو نخواهد داشت که ما وابسته و یا بی نظر نسبت به مردم هستیم.
درسته.
خودی اولشون ارتباط با مردم بود، خود ایشان رهبری مردمی بودن، یعنی در تمام رفتارها و سکنات خود
بله.
این ارتباط با مردم رو سرلوح کار خودشون قرار دادن. آقای رجایی رحمت الله علیه وقتی رئیس جمهور کشور ما بودن خدمت ایشون رسیدن.
درسته.
یکی از توصیه های از تمام همیشه با آقای رجایی علارغم این که ایشون عمل میکردن این بود که گزارش کار دولت رو به مردم بدهید.
بله.
علارغم این که مردم میدونستن آقای رجایی فردی مردمی است و کسی ایشون رو یک فرد به قول گفتنی بورژوا یا بوروکرات تو جمهوری اسلامی تلقی نمیکرد، ولی همیشه تذکر داشتن که به مردم گزارش بدهید، در میان مردم حضور داشته باشید.
درسته.
ارتباط خودشون رو با مردم همیشه اولا به خودشون تلقین میکردن، خودشون عمل میکردن و ثانیا به مسئولین تذکر میدادن. نکته دومی که خیلی حائز اهمیت هست، احترام به قانون یکی از توصیه هایی است که حضرت امام همیشه به مسئولین تذکر میدادن. من صحبت های دکتر ثروتیان رو گوش کردم، بسیار عالی بود. بعد یه نکاتی که می‌خواستم عرض کنم آقای دکتر ثروتیان به خوبی و شایستگی بیان فرمودن، دیگه من تکرار مکرر نمی‌کنم. در صحبت ایشون هم مشهود بود حضرت امام رحمت الله علیه برای مسئولین یک خط قرمزی به نام قانون طراحی کرده بودند. خب شما مستحضر هستید وقتی اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر با رأی بیش از 11 میلیون به صدرات ریاست جمهوری میرسن.
درسته.
حضرت امام با این که نظرشون مخالف بود و با این که میدونستن بنی صدر اون افکار و اندیشه های انقلابی رو نداره، با این حال تمکین به رأی مردم کردن.
بله.
همون که به درستی آقای دکتر سبکیان فرمودن، مشی تربیتی خودشون رو نشون دادن. یکی از مشی تربیتی این بود که خود مردم بفهمند رأیی که میدهند به چه کسی هست.
درسته.
و به مرور به بلوغ سیاسی برسند. این در قبال مردم، در قبال مسئولین. خب ما میدونیم خود آیه هاشمی، خود حضرت آقا و قاضی رهبری که اون موقع از پیروان حضرت امام بودن،
بله،
نظری مخالف واقعی بنی صدر داشتن، ولی هیچ وقت به مسئولین وقت اجازه این رو نمیدادن که دخالت کنن در کار رئیس جمهور.
درسته.
حتی شما میدونید یک بار در کردستان هلیکوپتر حامل رئیس جمهور وقت اینهای بنی صدر سقوط میکنه.
بله.
و حضرت امام یک پیامی جالبی میفرمود، یک پیام جالبی میفرمایند که امام زمان شما رئیس جمهور شما را حفظ کرد. خب این برای اون زمان میگفتن خط امامی ها یا انقلابی ها.
درسته.
برای انقلابی های اصیل خب سخت بود، میدونستن مشی حضرت امام با آقای بنی صدر متفاوته، ولی ایشون مبناشون قانون بود که قانون فعلی الان آقای بنی صدر رئیس جمهور میدونه.
درسته.
و همه موظف به متابعت از قانون هستن، حتی اقربای امام.
بله.
حتی نزدیکان، حتی روحانیت.
درسته.
تا جایی هم که وقتی مثلا خدمت ایشون میرسیدن که حالا بعدا گلگی میکردن، امام توصیه به صبر و مدارا میکردن، تا جایی که عدم کفایت ریاست جمهوری آقای بنی صدر در مجلس صفی شد و مر قانون ایشون رو از ریاست جمهوری عزل کردن، امام هم رأی مجلس رو توشیح فرمودن.
بله، خیلی متشکرم آقای بصیری.
البته این رو در رهبری هم دقیقاً ما مشاهده میکنیم. پس نکته دوم، ارتباط با مسئولین حفظ قانون و رعایت همه جانبه قانون بود.
درسته. خیلی متشکرم جناب رفیعی، دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم. آه. ولی متاسفانه وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده. ان شاء الله فرصت‌های آتی در خدمتتون باشیم. التماس دعا.
شما و شنوندگان عزیز ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خب آقای دکتر ثروتی عزیز، فکر کنم یک دقیقه هم فرصت داریم در خدمت شما باشیم و جنبندیتون از نکات ارزنده‌ای که اشاره کردید.
بله، من بازیه که به اصطلاح جنبندی در حد وضعیت زمان دارم. ببینید، خمینی روح خدا در کالبد زمان بود، خروش علوی، سیره نبوی، صفات مصطفوی، تمام این ویژگی هایی که یک انسان کامل یا تلالوی امام معصوم است در امام خمینی رحمت الله علیه وجود داشت. یک مائده آسمانی بود که بر ما زمینیان نازل شده بود، امامی که با ویژگی ها، صفات و خصوصیاتی که خودشون داشتن و در خودشون در طول زمان ایجاد کرده بودن،
بله،
امتی رو مست و سرشار از نگاه خودشون کردن و در نهایت این امام تونستن انقلابی بی بدیل رو به وجود بیارن، انقلابی که اثرات و ثمرات اون رو در جهان خواهیم دید و مهندسی تمدنی اسلام رو انشالله در آینده که اثرات نگاه ایشون است در اقصی نقاط جهان خواهیم داشت.
انشالله که توفیق داشته باشیم، در فرصت‌های آتی هم خدمتتون باشیم.
سلامت باشید، مردم رو خدای بزرگ بسپارید.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با ما همراه بودید بی نهایت ممنون، سپاسگزاریم. درود میفرستیم به روح مطهر حضرت امام رحمت الله علیه و به اتفاق میهمان ارجمند برنامه امشب. تا راهنمای دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. خداحافظ.
هموطنان گرامی، همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظری راجع به برنامه‌های این بخش دارید، حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان ها، شرکت ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش های متفاوتی از حمله های سایبری قربانی میشن و داده ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار میگیره. هر چقدر داده‌های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده‌ها باشیم. علاوه بر اینکه افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده‌های ما می‌کنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی‌های غیر مجاز قرار می‌دیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازمه هر حساب آنلاینی که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر بدید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب میدن تا روی یه لینک کلیک کنه یا زمینه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنید. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 7:54:39. امیدواریم در این روز جمعه که متعلق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، همه شما بتونید از فرصتهای این روزها و این لحظات بهره‌مند بشید، چرا که همه ما باید پاسخگوی این عمر باشیم که چگونه سپری شده. لذا امیدواریم لحظه لحظه اون رو به بطالت سپری نکنید و تلاش بکنید برای اینکه بهترین لحظات رو برای خودتون رقم بزنید. و امیدوار هستیم همه ما در این ایامی که مصادف هست با هفته وحدت تلاش بکنیم برای رسیدن به صلح و دوستی، تلاش بکنیم برای رسیدن به مهربانی و بیاموزیم از پیامبر رحمت خوبی ها رو و اون رو در جامعه اشاعه بدیم.
طبيبي نور عرش الله في دربهم يا رسول الله بهات المصطفى مشو لبوت عظيم تكريمي بهات المصطفى مشو حبيبي يا رسول الله شفيعي خير خلق الله حبيبي حبيبي نور عرش الله في دربهم يا رسول الله
یک بار دیگر هفتگی وحدت و میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم با برنامه تا ظهور به مدت 25 دقیقه همراهی بفرمایید.
امام زمان علیه الصلاة و السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور.